و این 40 واحد یا 40 میلیارد رو در حساب شما به نام سپرده ایست که شما در بانک گذاشتید قرار میده. خب در ترازنامه بانک یعنی عملاً 40 واحد تسهیلات رو به شما داده و 40 واحد سپرده گرفته.
بله.
یعنی با تسهیلاتی که به شما میده سپرده خودش رو ایجاد کرد.
بله.
از سپرده دیگران کم نکرد که سپرده برای شما ایجاد بکنه، بلکه تسهیلاتی که به شما داد و شما رو مدیون بانک کرد همون رو در حساب شما فقط ثبت کرد، یک عدد و رقمه ثبت کرد که بانک هم به شما همین مقدار سپرده بدهکار هست. خب در اینجا تنها چیزی که الان برای بانک مشکل ایجاد میکنه اینه که شما بخواید این پولی که تو حسابتون هست به صورت اسکناس بردارید، خب اونها میزان اسکناسشون محدود هست، یا این پول رو منتقل بکنید به بانک دیگه. خب الحمدلله با پیشرفت بانکداری الکترونیکی ابزارهایی که به شما دادن شما لازم نیست اسکناس از بانک بگیرید، با همون کارت خریدهای خودتون و کارهای خودتون رو انجام میدید.
پس خلق پولی که میخواستید بگید در همین روند
خلق پول الان، یعنی با 40 واحد تسهیلاتی که به شما داد بدون این که سپرده‌های مردم که دارن باهاش خرج میکنن کم بشه، یه 40 واحد هم باز به سپرده کل جامعه اضافه شد. یعنی بدون این که بانک ها نیاز داشته باشن اول سپرده جذب بکنن بعد تسهیلات بدن، با تسهیلات دادن سپرده ایجاد میکنن و اون تراز بانکی خودشون رو درست میکنن. به عبارت دیگه اقتصاددان هایی که در حوزه بانکداری کار میکنن میگن ماهیت بانک ها الان کارخانه خلق پول و خلق اعتباره. با خلق پول در جامعه کسب سود میکنن و سپرده های مردم رو میدن. البته این یک بیان خیلی انتزاعی بود برای فهم بهتر، وگرنه روابط یکم پیچیده تره.
خب مباحث خیلی خوبی در اینجا مطرح شد. خب لازم بود که یک مقدار هم بحث های فنی و تخصصی که در مورد کارکردهای بانک هست رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مادرشاهی بشنویم. خب از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که همچنان این برنامه رو همراهی میکنید. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع برنامه رو با هم میشنویم و همچنان با شما همراه خواهیم بود.
بانک ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشون. بنده تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیوار طولانی هم تا هی با ماشین رفتیم، هی دیدیم این دیوار هست. هم پرسیدم مال چیه این، چیه اینجا بی این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلانه، یه بانک. خب این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهمیست؟ این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن؟ حالا اینکه یه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفاست، نه بنگاهداری میکنن. بانک ها بنگاه، بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که. خب این پولای مردم اینجوری، اینا رو کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به اینجا نرسن.
خب شنوندگان محترم برنامه، از اینکه همچنان به احترام ایران رو همراهی میکنید از همه شما سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی کارشناس محترم برنامه در مورد نقش بانک ها در تحقق شعار سال مطالبی رو بیان کردند. در ادامه برنامه ایشون نقشی که بانک ها میتونن در مهار تورم و همچنین رشد تولید داشته باشند محورهایی رو میفرمایند. جناب آقای مادرشاهی بفرمایید.
خواهش میکنم. پس عرض شد که بانک ها در حقیقت واسطه گر وجوه نیستند، بلکه خالق پول و اعتبار هستند.
بله.
خب طبیعی است که با این نگاه میشه عملکرد صحیح بانک ها یا عملکرد ناصحیح اونها رو در مسئله تورم و رونق تولید کاملا بازیابی بکنیم و جایگاه درستش رو بفهمیم. خب ببینید این خلق پولی که وقتی که نظارت و یا کنترل کافی هم روشون نباشه چه تأثیر رو تو تورم میگذاره. در اقتصاد این بحث کاملا مطرح شده که وقتی که رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید باشه باعث کاهش ارزش پول و تورم میشه. خب ما میبینیم که رشد نقدینگی این 10 سال 11 برابر شده، درصد نه 11 برابر شده، در حالی که رشد تولید در این 10 سال متاسفانه میانگینش کمتر از 1% بوده. و این تورم هایی که در این دوره داشتیم یکی از مهمترین عامل هاش همین مسئله خلق پولی است که توسط بانک ها ایجاد شده. و سودمندانه تر باید گفت که این خلق پول ها بیشتر از این که وارد تولید به صورت عمومی خودش بشه، وارد تسهیلات کلان و بنگاهداری هایی شده که عملا اون بنگاهداری ها چرخه تورم رو به شدت رشدش رو تند کردن و انحساراتی که ایجاد کردن باعث فشار بر تولید سایر مردم میشه. البته این رو خوب توجه بفرمایید که در مباحث اقتصادی این بحث مطرح میشه که آیا تورم ناشی از افزایش نقدینگی است یا ارز. خیلی ها از اقتصاددان های مسلمان تأکید میکنن که ما اگر بتونیم جلوی رشد ارز رو بگیریم تورم رو میشه کنترل کرد. این بحث در جای خودش بحث درستی است و اون بحث سر اینه که آیا کدوم یکی از اینها عامل اصلی هستن، عامل اولیه هستن. خب بسیاری از اندیشمندان معتقدن که خود ولنگاری در عرصه ارز یعنی دلار که الان ارز حاکم هست متاسفانه، این باعث میشه که کم کم تقاضا برای نقدینگی واحدهای تولیدی هم بیشتر بشه و بانک ها شروع بکنن خلق پول کردن. یعنی شروع این چرخه خلق پول به خاطر رشد قیمت دلار هست، نه اینکه اگر خلق پول زیاد بشود و نقدینگی زیاد بشه هیچ تأثیر در تولید نداره. این دوتا با هم دیگه خلط نشه. حرف اون بزرگواران نافی عرایض ما نیست که تقریبا این عرایض ما در مباحث اقتصادی ثابت شده است. و یکی از محورهای اصلی که واقعا باید مردم عزیز توجه بکنند با توجه به اینکه مثلا انتخابات هم پیش رو هست، من این رو خواهش میکنم این بحث ها رو یکم ملموستر اگر بخوایم صحبت بکنیم توجه داشته باشن، اون کسانی میتوانند اقتصاد ما رو رشد بدن و از این وضعیت کنونی بیان بیرون، این تورم ها رو جلوش رو بگیرن و باعث رشد تولید بشن، که بفهمن مشکل کجاست، مشکل بانک ها رو بفهمن. بله. بدونن که ساختار بانک ها، مشکلات بانک فقط این نیستش که الان با چه نوع عقدی معامله میشه. ساختار بانک ها یک ساختاری است که تولید بسیاری از نابسامانی ها رو الان داره میکنه و تو این زمینه کسانی رو بیارن در منصب نمایندگی مجلس یا سایر مناصب که درک درستی داشته باشند تا بتوانند رهنمودهای مقام معظم رهبری، مخصوصا رهنمودی که امسال داشتن که رهنمود مهم و کاربردی هست که رشد تولید در کنار مهار تورم هست رو بتونن محقق بکنن.
تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد مادرشاهی که از صحبت‌های کارشناسی ایشون استفاده کردیم. از ایشون در این برنامه خداحافظی می‌کنیم. از همه شما هم خداحافظی می‌کنم. به احترام ایران، خدا نگهدار.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من، ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سرمستیم، ای وطن، ای ایران من، مهر من، ماه من، راه من، ای دل خواه من، راحت جان من، ای وطن، ای ایران من، ای همه هستیم خاک من، ای ایران من، شور و سر مستیم، ای وطن، ای ایران من، ای وطن، ای ایران من.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان،
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. دوستان سلام، ممنونم از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، در این برنامه هم مانند برنامه گذشته و پس از شرح 260مین حکمت این کتاب ارزشمند به بیان 9 جمله می‌پردازند که سید رضی پس از این حکمت نقل کرده است. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح بخشی از اون جملات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. گفتیم که سید رضی بعد از حکمت 260 9 سخن رو جداگانه آورده که اینها از نظر کاربرد لغت یا اصطلاح نیاز به شرح و توضیح داشته و ایشون چند جمله در تبیین اونها به کار بردن. این 4 مورد کوتاه رو در برنامه قبل مطرح کردیم. در سخن غریب شماره 5 می‌فرماید که ان الایمان یبدو لمزه فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت لمزه. ایمان در دل به صورت یک لمزه آشکار میشه و بعد هرچه ایمان افزایش پیدا کنه این لمزه زیادتر میشه. خب لمزه اون نقطه نورانی است که در دل در سایه ایمان ایجاد میشه و رفته رفته افزایش پیدا میکنه، مثل یک نقطه است، نقطه سفیدی که مثلا در پوزه و لب و لوشه یک اسب پیدا میشه، اون نقطه روشن و نورانی که حالت سفیدی در لب پایینی اسب است به اون میگن لمزه. و ایمان ابتدا به این صورت در دل ایجاد میشه، یعنی یک نقطه روشن کوچک و بعد بزرگ میشه و همه جا رو میگیره. چطور میشه که در یک دل ایمان به خدا پیدا میشه؟ ابتدا بر اثر همون فطرت توحیدی که در نهاد هر کس هست، گرایشی و تمایلی و پذیرشی نسبت به حق، نسبت به خدا، به حقایق دینی پیدا میشه. بخشی از قلب روشنه. هرچه ایمان و پذیرش و باور بیشتر میشه، آن نقطه سفید و نورانی هم افزایش پیدا میکنه، روشنتر میشه تا اینکه همه دل رو میگیره و آنگاه دل میشه دل نورانی و فرد میشه روشن دل. وقتی که دلیل ها و برهان ها و اعمال صالح و عمل به تکلیف الهی بیشتر میشه و استمرار پیدا میکنه، آن نقطه روشن هم بزرگتر میشه. خود این دلیل بر این هست که ایمان قابل کم و زیاد شدن هست، چون حضرت میفرماید ایمان ابتدا به صورت یک نقطه سفید روشن هست و بعد اضافه میشه. تاریکی دل در اثر شبهه و شک و تردید و گناهه. با افزایش ایمان دل هم روشنتر میشه. به تعبیر قرآن کریم دقت کنید، بارها قرآن کریم از وحی الهی با عنوان نور یاد کرده، انزلنا الیکم نورا مبینا، یا یهد الله لنورهی من یشا، یا آیه دیگر که می‌فرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، کسی که مرده بود ما زندش کردیم، به او نوری عطا کردیم که با اون نور در میان مردم رفت و آمد میکنه، یعنی همون نور ایمان. یا در آیه 40 سوره نور می‌فرماید و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا براش نور قرار نداده باشه نوری نداره. در تعبیرات خود ما هم هست که میگیم خدایا دلهای ما رو با نور ایمان و یقین روشن بگردان. عطار میگوید که عقل سرکش را به شر افکنده کرد، تن به جان و جان به ایمان زنده کرد. پس زندگی جان در سایه ایمان هست و این هم قابل افزایش هست به مرور.
سنای تونی به روزگاران به تشنه کامان نبیده باران، سلای تویی به روزگاران به تشنه کامان نبیده باران، اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران، اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران.
همراهان منشور امیر، سخنان و احادیث گوهرباری از پیامبر عظیم و شأن اسلام صلوات الله علیه و آله در متن حضرت علی علیه السلام نقل شده. ابو سعید خدری گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام فرمود دوستی تو ایمان و دشمنی تو نفاق است و اول کسی که داخل بهشت می شود دوستدار تو و اول کسی که داخل دوزخ گردد دشمن توست. امیدواریم همه ما جزء شیعیان و دوستداران واقعی اون حضرت قرار بگیریم.
إنا عشاقك يا حيدر، نهوى الخير ولا نهوى الشر، العقل بحبك يأمرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فالطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، شخصی
که قد امر. گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش دیگه‌ای از جملات نهگانه‌ای که پس از حکمت 260 نهج البلاغه اومده با هم میشنویم.
حکمت ششم در این بخش این هست که میفرماید ان الرجل اذا کان له دین الظنون یجب علیه ان یزکیه لما مضی اذا قبضه، هرگاه کسی دین زنون و بدهی زنون داشته باشه، باید اون رو پاک بکنه و سال که فرا رسید اون رو زکاتش رو بده. یعنی شما از کسی طلب داشتید، نمیدونید که اون رو میتونید ازش بگیرید و تسویه حساب کنید یا نه. در اینجا لازمه که حسابش رو و اموالش رو چنین شخصی پاک کنه یا واجب است که زکات اون رو بده، که البته این مسئله فقهی، که اگر طلب شما تا یک سال وصول نشد، نزدیک یک سال طول کشید و شما هنوز نمیدانید که وصول خواهد شد یا نه، به این گونه وام و دین زنون گفته میشه، از کلمه زن و گمان. ببینیم که سید رضی همین زنون رو در ذیل این توضیح داده. دین زنون یعنی اون دینی که برای ما روشن نیست که وصول خواهد شد یا نه. حضرت فرمود که اگر اون را قبض کرد و گرفت، باید اون رو تزکیه کنه و زکاتش رو به مستحق بده، که البته یک بحث فقهی و تخصصی است و اینجا جای بحثش نیست که آیا در چنین شرایطی کسی حق مالی به گردنش هست که بده زکات این دینی رو که نمیدونسته تا یک سال ادا میشه یا نه. شاید در دین زنون است که سید رضی اون رو توضیح داده. هرچی رو هم که شما طلب کنید و ندونید که بهش میرسید یا نه، به اون هم زنون گفته میشه، یعنی مورد زن و گمان هست. و حتی در مورد چاهی که انسان سراغش میره و نمیدونه که این چاه آب داره یا نه، در اون مورد هم زنون گفته میشه. در ذیل این دو بیت شعر هم سید رضی نقل میکنه که در اونجا الجد و زنون به کار رفته، یعنی اون چاهی که آدم نمیدونه آب داره یا نه. و اما غریب هفتم، یعنی سخن محتاج به توضیح شماره هفت، میفرماید که انهو شیع جیشن به غزیتن فقال، حضرت سپاهی رو که عازم جبهه نبرد بود تشیع و بدرقه میکرد و به اونها فرمود اعزبو یا اعزبو عن النساء ما استطعتم، تا میتونید از زنها کناره بگیرید، که اینجا شاهد بر سر اعزبو هست که سید رضی این رو توضیح میده که اعزبو عن النساء ما استطعتم یعنی تا میتونید از زنها و از یاد زنها و از اندیشیدن به مسائل خونه و زن و اینها فاصله بگیرید. کار رزم با بزم سازگار نیست. کسی که میخواد به جنگ بره یا در میدان جنگ و در خط درگیری و در جبهه هاست، باید فکر زن و زندگی و اینها رو از ذهنش دور کنه و متمرکز بشه بر جهاد تا سست نشه. اعزبو رو سید رضی به معنای استفو توضیح داده، یعنی ترک کنید، فاصله بگیرید، اعراض کنید. و دلیل اون رو هم این می‌فرماید که اگر در جبهه رزمنده‌ای به فکر زن و به یاد زن باشه، این بازوی حمیت و غیرت رزمی او رو سست می‌کنه و از پای نهادن در معرکه نبرد او رو باز می‌داره. هر کسی که از چیزی امتناع بکنه به او عاذب و اینو زال گفته میشه و عذوب گفته میشه، بسیار که کسی از خوردن و نوشیدن امتناع می‌کنه. و این یک حقیقتی است روشن. در دعای 27 صحیفه سجادیه هم در مورد مرزداران امام سجاد می‌فرماید خدایا رزمندگان و مرزداران رو، دلهاشون رو از فکر مال و ثروت و زندگی اینها بیرون کن و یاد آخرت و بهشت و نعمتهای اون رو در نظرشون جلوه بده تا پاهاشون سست نشه، به فکر فرار و ترک میدان نیفتن و جاذبه های دنیوی گام اونها رو سست نکنه. امیدواریم که از کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام دلهایی روشن داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی. معرفت نام تو ذکر اهل دلش، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است.
رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی، رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی،
مولا مولا علی، مولا مولا علی.
امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشه. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در اطراف سرمایه های حیات بود. فرض کنید شخصی قرار گرفته باشد در یک محیطی که معتقد هست در اون محیط موجود زنده ای نیست و موجود تحریک پذیری در اونجا نیست. این اطمینان داشته باشه که در این محیط کسی نیست که کارهای او را، فعالیت او را متوجه بشه، درک بکنه، و موجودی نیست که نسبت به کارهای او حساسیتی به خرج بده، عکس العملی نشان بده. این معتقد هست که در این محیط نیست، نه موجود زنده ای هست و نه موجودی که عکس العملی در کارها و از کارهای او نشان بده، هیچ. و از اون طرف فرض کنید که کسی قرار گرفته در یک محیطی که مطمئن هست که غیر از خودش یک موجود زنده مقتدر فعال عکس العمل نشان بده در برابر کارهای او در اونجا هست. از این فرض برید بالاتر، یک کسی در یه محیطی قرار گرفته باشد که بداند هر چه دور و بر او هست، اینها همه حیات دارند و زنده هستند و عکس العمل نشان میدن و نسبت به کارهای او عکس العمل دارند و حساسیت دارند، اون وقت این سه نفر آیا کارهای اونها، فعالیت اونها، اعمال اونها، اینا همش یک نحوه هست، یک جریان هست؟ یا اینکه قهرن اون کسی که قرار گرفته در یک محیطی که معتقد هست هیچ موجود زنده دراکی اونجا نیست، موجودی که عکس العمل و حساسیتی در برابر کارهای او انجام بدهد نیست، این خیلی خودش را آزاد میبینه، هر گونه عملی خاص انجام میده، هر گونه فعالیتی خاص انجام میده، هیچ کنترلی حسابی برای